سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم همراه ما هستید.
سلام به شما و همه کسانی که دارن صدای ما رو میشنون.
فرقی نمیکنه که الان تو مسیر رفتن به سر کار هستید، دارید قهوه‌تون رو میخورید، یا اینکه صرفاً از روی کنجکاوی شدید میخواهید بدونید فناوری دقیقاً تو این لحظه کجای تاریخ ایستاده.
بله، و امروز قرار حسابی شگفت زده بشید.
دقیقاً. این بررسی عمیق و تحلیلی دقیقاً برای شما طراحی شده. ما امروز یک کوه از یادداشت‌های تحقیقاتی و یک مقاله فوق‌العاده مهم با عنوان حاکمیت سیلیکون، انقلاب هوش مصنوعی روی دستگاه در سال 2026 رو زیر ذره بین قرار میدیم.
مقاله‌ای که خوندنش برای من یکی که خیلی جذاب بود.
راستش برای منم همینطور. خب مأموریت ما تو این کاوش عمیق چیه؟ می‌خوایم با هم کالبد شکافی کنیم و بفهمیم.
چطور؟ همین گوشی که الان تو دستتونه از لپتاپ‌های گرون قیمت سال 2020 هم باهوش‌تر شده.
آره، و حتی سریع‌تر.
ببینید، ما در حال عبور از یه نقطه عطف تاریخی هستیم. نقطه‌ای که شاید خیلی‌ها هنوز متوجه ابعادش نشده باشن.
یعنی چی؟ مگه فقط دوربینا بهتر نشدن؟
نه اصلاً. اگه بخوام تصویر بزرگتر رو براتون ترسیم کنم، ماجرا دیگه به هیچ وجه درباره ارتقای چند مگاپیکسل دوربین یا کمی روشن‌تر شدن صفحه نمایش نیست.
اون دوران دیگه تموم شده.
100%. ما داریم درباره استقلال کامل صحبت می‌کنیم. ورود هوش مصنوعی واقعی و تحلیلگر به دستگاه‌های شخصی شما.
اونم کاملاً بدون نیاز به اینترنت؟
دقیقاً. بدون هیچ اینترنت و بدون هیچ گونه وابستگی به سرورهای ابری. طبق داده‌های این مقاله، این انقلاب که از ابتدای سال 2026 سرعت گرفته، توان پردازش هوش مصنوعی تو گوشی‌ها رو در کمتر از یک سال
47% افزایش داده.
آره، 47%. این یه جهش نرمال نیست. این دگرگونی کامل مفهوم موبایله.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. تو قلب این انقلاب یه نبرد تمام عیار در جریانه که توی یادداشتا بهش میگن نبرد تراشه‌ها.
رقابت سه قول بزرگ فناوری.
درسته، اونا دارن میجنگن تا هوشمندترین تراشه تاریخ رو بسازن. و چیزی که برای من تو بررسی این منابع جالب بود اینه که هر کدوم مسیر کاملا متفاوتی رو انتخاب کردن.
هر شرکت یه استراتژی خاص خودش رو داره.
مثلا اپل با تراشه A19 Pro یه ادعای خیلی بزرگ کرده. میگن این اولین تراشه موبایلیه که میتونه مدل‌های زبانی بزرگ رو کاملا محلی اجرا کنه.
ادعای سنگینیه.
راستش رو بخواید، ما قبلا هم وعده‌های مشابهی شنیده بودیم. وعده‌هایی که در عمل باتری گوشی رو تو 2 ساعت خالی می‌کردن. آیا این بار واقعاً تفاوت معناداری وجود داره؟
سوال بسیار بجاییه. تفاوت این بار تو استراتژی مهندسیه، نه فقط افزایش قدرت خام دستگاه. اپل تو تراشه A19 Pro یه موتور عصبی 40 هسته‌ای قرار داده.
یعنی 2 برابر نسل قبلیش.
دقیقاً. این تراشه میتونه مدل‌های پیچیده 2 میلیارد پارامتری رو با قدرت 15.8 تریلیون عملیات بر ثانیه.
همون واحد تاپس.
آره، همون تاپس پردازش کنه. اما اون تفاوت معناداری که دنبالش هستید تو معماری جدید اپل نهفته است.
چه تغییری دادن؟
تو گذشته موتور عصبی یا NPU مثل یه ساختمون جداگانه تو شهر پردازنده بود. داده ها باید از پردازنده گرافیکی به اونجا سفر میکردن و برمیگشتن.
که خب زمان بر بود.
و پر مصرف. اما اپل حالا شتاب دهنده های عصبی رو مستقیما درون هسته های پردازنده گرافیکی ادغام کرده.
یعنی پردازش هوش مصنوعی و گرافیک روی یه میز کار انجام میشه.
بله، همزمان و بدون هیچ تأخیری. نتیجه این تغییر 40% بهبود عملکرد مستمره، بدون اینکه باتری شما ذوب بشه.
اپل همیشه روی این نوع یک پارچگی وسواس داشته، اما خب به نظر میرسه کوالکام کلن زمین بازی رو عوض کرده.
کوالکام روی کردش کاملا متفاوته.
وقتی داشتم بخش پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 رو میخوندم، دیدم اونا به جای اینکه فقط عضلات پردازشی رو قوی کنن، رفتن سراغ مفهومی به نام هوش مصنوعی عامل محور.
یا همون ایجنتیک AI.
دقیقاً. برای شما که دارید گوش میدین، بذارید این مفهوم رو باز کنم. گوشی شما دیگه فقط یه دایره المعارف نیست که به سوالاتتون جواب بده. تبدیل شده به یه عامل یا دستیار خودمختار.
یه دستیار واقعی.
فرض کنید به گوشیتون میگید برای جمعه شب تو رستوران همیشگی میز رزرو کنه. قدیما هوش مصنوعی نهایتاً شماره رستوران رو براتون پیدا میکرد.
که خودتون زنگ بزنید.
آره، اما هوش مصنوعی عامل محور خودش با رستوران ارتباط میگیره، اگه جا نداشتن تقویم شما رو چک میکنه.
یه زمان جایگزین پیدا میکنه.
یا حتی یه رستوران مشابه که میدونه دوست دارید پیدا میکنه، میز رو رزرو میکنه و در نهایت به دوستتونم پیام میده که آدرس کجاست.
این سطح از خودمختاری واقعاً یه جهش بزرگه.
خیلی عجیبه.
و دقیقاً همین خودمختاریه که معماری کوالکام رو متمایز میکنه. واحد پردازش عصبی اونا یعنی هگزاگون NPU با قدرت 45 تاپس توان پردازشی خیلی بالایی داره.
ولی مصرف باتری چی؟
کوالکام میدونست که اگر قرار هوش مصنوعی مثل مثالی که زدید مدام در پس زمینه فکر کنه، تصمیم بگیره و عمل کنه، مشکل اصلی باتری خواهد بود.
قطعاً.
به همین دلیل اونا روی بهره‌وری تمرکز کردن. این تراشه میتونه سنگین ترین پردازش ها رو با 35% مصرف انرژی کمتر نسبت به نسل قبل انجام بده.
پس این کاهش مصرف انرژی دیگه یه ویژگی لوکس نیست.
اصلاً. وقتی قرار دستیار 24 ساعته شما باشه، این یه ضرورت حیاتیه.
بسیار خوب. میرسیم به رقیب سوم. رقیبی که شاید خیلی ها تو این سطح انتظارش رو نداشتن. مدیاتک
واقعا غافلگیر کننده ظاهر شده.
اونا با پردازنده دایمنسیتی 9400 پلاس وارد بازی شدن و یه رویکرد کاملا تهاجمی به نام فقط هسته های بزرگ رو انتخاب کردن.
یعنی کلن هسته های کم مصرف رو انداختن دور.
آره، تو یادداشتا نوشته شده که اونا از یه MPU استفاده کردن که میتونه مدل های MOE رو اجرا کنه.
همون ترکیبی از خبرگان.
درسته، این اصطلاح تو دنیای سرورها خیلی معروفه، اما آوردنش به موبایل چطور ممکنه؟ اصلا چه فایده ای داره؟
برای درک مدل های ترکیبی از خبرگان بیاید یه بیمارستان رو تصور کنیم.
خب
تو مدل های سنتی شما یه پزشک عمومی دارید که سعی میکنه همه بیماری ها رو تا حدودی تشخیص بده.
که خب عمق دانشش کمه.
دقیقاً. اما تو این مدل جدید شما یه تیم از متخصصان دارید. جراح قلب، متخصص مغز و اعصاب، ارتوپد.
پس وقتی درخواستی به گوشی میدین،
یه سیستم مرکزی تو کسری از ثانیه تصمیم میگیره که کدوم متخصص باید بیدار بشه و جواب بده.
چقدر جالب.
مدیاتک با استفاده از هسته قدرتمند خودش با فرکانس بالای 3.7 گیگاهرتز این توانایی رو آورده تو جیب شما.
کاری که تا قبل از این فقط رو سرورهای ابری ممکن بود.
دقیقاً. حالا گوشی شما میدونه برای تولید کد برنامه نویسی کدوم بخش رو فعال کنه و برای تحلیل عکسای پزشکی کدوم بخش رو.
اونم با کیفیت کامپیوترهای شخصی.
خب همه اینا یعنی چی؟
یعنی چی؟ میخوایم این اعداد و ارقام پیچیده رو بذاریم کنار. بیاید ببینیم برای شما که الان دارید به این برنامه گوش میدین، این ابرقدرت‌های روزمره تو زندگی واقعی چه شکلی هستن.
موافقم، کاربرد عملیش خیلی مهمتره.
فرض کنید به ژاپن سفر کردید. وسط یه خیابون شلوغ تو توکیو هستید و هیچ دسترسی به اینترنت ندارید.
تو گذشته این یه کابوس بود.
یه کابوس ارتباطی واقعی. اما طبق منابع ما، iOS 26 اپل با قابلیت ترجمه زنده میتونه مکالمات رو تو 95 زبان مختلف ترجمه کنه.
اونم کاملا آفلاین.
آره، و نکته دیوانه کننده اینه که حتی لهجه های محلی رو هم تشخیص میده.
و سامسونگ هم تو گلکسی S26 اولترا یه بُعد دیگه به این ماجرا اضافه کرده.
چه بُعدی؟
ترجمه بصری. تو همون خیابون توکیو نیازی نیست چیزی رو تایپ کنید یا حتی از منوی رستوران عکس بگیرید.
پس چی کار میکنیم؟
فقط دوربین رو روشن میکنید و میگیرید سمت تابلوها یا منوها. حتی یه دستخط عجیب. پردازنده تو همون لحظه
بدون اینکه به اینترنت وصل بشه،
بدون حتی یک بایت اینترنت، متن ترجمه شده رو با همون فونت و رنگ روی تصویر اصلی جایگزین میکنه.
وای، این واقعا یه جادوی پردازش تصویر و زبانه.
جادویی که فقط با این تراشای جدید ممکن شده.
من تو مقاله میخوندم که این جادو تو عکاسی و فیلمبرداری هم اتفاق افتاده.
دوربین ها دیگه فقط نور رو ثبت نمیکنن.
دقیقاً، اونا حالا تحلیلگر تصویر هستن. آیفون 16 پرو قابلیتی داره که نور محیط رو در لحظه تحلیل میکنه
و فیلترهای زنده اعمال میکنه.
آره، میتونه سبک نورپردازی نقاشای معروف رو شبیه سازی کنه. اما چیزی که توجه من رو بیشتر جلب کرد قابلیت کارگردان هوش مصنوعی بود.
AI دایرکتور.
درسته. شما چند تا ویدیوی پراکنده از سفرتون میگیرید و گوشی خودش بهترین زاویه ها رو انتخاب میکنه.
لرزش ها رو میگیره.
روی چهره ها تمرکز میکنه و یه ویدیوی تدوین شده با موسیقی هماهنگ تحویلتون میده. همه اینا مستقیما روی خود گوشی.
و این هوشمندی به دستیارهای صوتی هم کشیده شده. دستیار گوگل تو پیکسل 9 پرو قابلیتی به نام درک بافتی معرفی کرده.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی دستیار صوتی دیگه فقط به صدای شما گوش نمیده، بلکه میفهمه شما الان دارید رو صفحه نمایش چی میبینید.
متوجه بافت تصویر میشه.
آره. فرض کنید یه ایمیل طولانی از همکارتون بازه و شما فقط میگید یه یادآوری برای این تنظیم کن و فایلای مرتبط با اون رو از 2 ماه پیش پیدا کن.
بدون اینکه اسم فایل رو بیارید.
دقیقاً. دستیار میفهمه منظور از این محتوای همون ایمیله. میره تو گالری و اسناد شما، فایلا رو پیدا میکنه و یه پوشه موقت میسازه.
این واقعا ترسناک و جذابه، اما بذارید به حوزه ای اشاره کنم که فکر میکنم برای خیلی ها جذابتر هم باشه. حوزه سلامت.
اوه، اون بخش مقاله شاهکار بود.
ما تو منابع دیدیم که آیفون 16 پرو میتونه با تحلیل دقیق عکس‌های با کیفیتی که از چشم شما گرفته میشه، علائم اولیه بیماری دیابت رو تشخیص بده.
یا سامسونگ که تغییرات مشکوک پوستی رو شناسایی میکنه.
دقیقاً. پس دور از ذهن نیست که گوشی من به زودی به هم بگه به جای اسکرول کردن تو شبکه‌های اجتماعی ساعت 2 صبح بهتره بخوابی تا قند خونت بالا نره.
یه کلینیک پزشکی واقعی تو جیب شما
که سبک زندگیمون رو هم نقد میکنه.
نکته بسیار ظریفی رو اشاره کردید. وقتی صحبت از تحلیل عکس چشم یا بررسی ضایعات پوستی میشه، اولین چیزی که به ذهن میرسه چیه؟
امنیت و حریم خصوصی. اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
بله. ما داریم خصوصی ترین داده های عمرمون رو به این دستگاه ها میدیم. اینجاست که ارزش واقعی هوش مصنوعی روی دستگاه خودش رو نشون میده.
فرقش با سرویس های ابری چیه؟
تو سرویس های مثل ChatGPT داده های شما برای پردازش باید به سرورهای شرکت ها فرستاده بشن.
که خب ریسک شنود داره.
اما تو این گوشی های نسل جدید داده ها هرگز، تاکید میکنم هرگز، گوشی شما رو ترک نمیکنن.
این یه انقلاب بزرگ تو حریم خصوصیه. من وقتی یادداشت‌ها رو مرور می‌کردم، متوجه شدم این موضوع برای کاربرایی که تو مناطقی با محدودیت اینترنت زندگی می‌کنن چقدر حیاتیه.
اونا میتونن بدون نگرانی از قطعی یا فیلترینگ از این امکانات استفاده کنن.
دقیقاً. علاوه بر این، آمارایی که تو مقاله بود واقعاً خیره کننده است. وقتی از پردازش محلی حرف می‌زنیم، سرعت پاسخ‌دهی به زیر 0.5 ثانیه میرسه،
در حالی که تو فضای ابری بین 2 تا 5 ثانیه طول میکشید.
و کاهش 60% مصرف باتری رو هم اضافه کنید با مصرف دیتای 0.
فوق‌العاده است.
خب سوال من اینه، از نظر فنی چطور ممکنه مدلی که تا 2 سال پیش به یه اتاق پر از سرور نیاز داشت حالا رو باتری موبایل اجرا بشه؟
3 تا نوآوری کلیدی اینجا نقش دارن. اولیش همون واحدهای پردازش عصبی یا MPU هست که گفتیم.
همون که شبیه مغز انسان عمل میکنه.
آره. برای اینکه سرعتش ملموس بشه، تصور کنید مغز انسان بخواد تو 1 ثانیه هزاران معادله ریاضی رو حل کنه.
که غیر ممکنه.
بله، اما NPU این کار رو تو 1 ثانیه انجام میده. اما نوآوری دوم موضوع حافظه است.
آها، تو بخش مشخصات سخت افزاری دیدم که مفهومی به نام حافظه 1 پارچه خیلی پررنگ شده.
درسته. پردازنده هر چقدر هم سریع باشه، اگه نتونه داده ها رو تند بخونه بیفایده است.
آیفون 16 پرو رم 12 گیگابایتی داره با پهنای باند 400 گیگابایت بر ثانیه.
و سامسونگ حتی رفته سراغ رم‌های 16 گیگابایتی LPDDR6.
برای اینکه این رو ساده‌تر کنیم، رم‌های جدید مثل یه اتوبان چند بانده و بدون محدودیت سرعت عمل می‌کنن.
تشبیه دقیقیه.
مدل‌های زبانی دیگه تو ترافیک گیر نمی‌کنن. و نوآوری سوم چیه؟
نوآوری سوم همون مدیریت هوشمند انرژیه که نگرانی شما بابت باتری رو حل میکنه.
همون تغییر ولتاژ پویا؟
بله. مخصوصاً تو پردازنده های اسنپ دراگون، این سیستم تو هر میلی ثانیه بررسی میکنه که شبکه عصبی الان دقیقاً چقدر توان نیاز داره.
یعنی ولتاژ رو بالا پایین میکنه.
دقیقاً. اگه در حال ترجمه یه متن ساده هستید، ولتاژ میاد پایین. اگه دارید ویدیوی 4K ویرایش میکنید، فقط به همون بخش از پردازنده ولتاژ بیشتری میده.
پس هیچ انرژی اضافه‌ای هدر نمیره.
اصلاً.
میدونید این تغییرات فنی بازار رو به معنای واقعی کلمه زیر و رو کرده. قوانین بازی کاملا عوض شده.
سوال خریدارا تغییر کرده.
آره، تا همین چند سال پیش اولین سوال این بود که دوربینش چند مگاپیکسله، اما الان میپرسن این گوشی چقدر باهوشه.
و همین باعث شده برندهای دیگه هم وارد بازی بشن.
درسته، برندهای مثل ناتینگ و شاومی که قبلا تمرکزشون رو قیمت و ظاهر بود، حالا مجبور شدن سرمایه‌گذاری‌های نجومی رو هوش مصنوعی انجام بدن.
وگرنه از بازار حذف میشن. و اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم،
چه اتفاقی برای قولهای ابری میفته؟
تبعاتش براشون خیلی سنگین بوده. شرکت‌های مثل OpenAI، گوگل و مایکروسافت میلیاردها دلار رو سرورها سرمایه گذاری کردن.
خب وقتی گوشی من و شما میتونه این کارها رو رایگان و آفلاین انجام بده، چرا باید ماهانه 20 دلار اشتراک بدیم؟
دقیقاً به همین دلیله که اونا استراتژیشون رو تغییر دادن و مدل‌های کوچیک شده مثل جمینای نانو یا GPT-4o مینی رو برای موبایل‌ها عرضه کردن.
اونا فهمیدن اگه تو جیب کاربر نباشن بازی رو باختن.
کاملاً.
خب تئوری و مشخصات روی کاغذ یه چیزه، اما تجربه تو دنیای واقعی یه چیز دیگه. بیایید نتایج آزمایش‌های مستقل رو بررسی کنیم.
آیا واقعاً همونطور که ادعا می‌کنن کار می‌کنن؟
خوشبختانه آمارها میگن بله. تو تست‌های فشار، جایی که از هوش مصنوعی مداوم استفاده شده، آیفون 16 پرو تونست 8.5 ساعت دوام بیاره.
که فقط 1.5 ساعت کمتر از استفاده روزمره است.
گلکسی S26 اولترا هم با باتری 5000 میلی‌آمپریش رکورد بی‌نظیر 10 ساعت رو ثبت کرد.
و از نظر دقت خروجی چطور؟
سیری جدید اپل به 94% دقت چت GPT رسیده و کیفیت تولید متن معادل 91% GPT-4 ارزیابی شده.
این یعنی برای 90% کارهای روزمره شما واقعا نیازی به کلاود ندارید؟
اصلا ندارید. با این سطح از بلوغ تصمیم گیری برای خریدارا خیلی جذاب شده.
ولی کمی هم پیچیده است.
پس بیایید کار رو برای شما که شنونده ما هستید راحت کنیم. ما بر اساس این یادداشت‌ها گزینه‌ها رو دسته‌بندی کردیم.
برای کسانی که شاید بخوان گوشیشون رو ارتقا بدن.
آره. اگه محدودیت بودجه ندارید و بهترین‌ها رو می‌خواید، آیفون 16 پرو با قیمت 1199 دلار و امتیاز 9.5 از 10 برنده بلامنازه است.
ترکیب تراشه 19 پرو و اکوسیستم اپل روان‌ترین تجربه رو میده. اما برای طرفداران دنیای آزادتر اندروید چی؟
گلکسی S26 اولترا با قیمت 1299 دلار و امتیاز 9.3 بهترین انتخابه.
سامسونگ با ترکیب هوش مصنوعی عامل محور و قلم هوشمندش یه ماشین تولید محتوای همه کاره ساخته.
از طرف دیگه اگه بودجه براتون مهمه اما نمیخواید از این قطار جا بمونید، ناتینگ فون 3 با قیمت 599 دلار ارزش خرید فوق العاده ای داره.
تراشه دایمنسیتی روش جواب داده.
آره، امتیاز 8.2 رو گرفته. و یه دسته مهم دیگه هم داریم، کسایی که حریم خصوصی خط قرمز قطعی اونهاست.
برای این دسته گوگل پیکسل 9 پرو با قیمت 999 دلار جذاب‌ترین گزینه است.
دقیقاً با امتیاز 8.8. چون گوگل یه قابلیتی گذاشته که میتونید ارتباط دستگاه با سرورها رو کاملاً قطع کنید و پردازش‌ها 100% محلی انجام بشه.
واقعاً وقتی به مسیری که طی کردیم نگاه می‌کنم شگفت زده میشم.
اگه بخوایم بحث رو جمع‌بندی کنیم، باید یادآوری کنم چیزی که ما الان تو سال 2026 تجربه میکنیم از معرفی اولین آیفون تو سال 2007 هم بزرگتره.
خیلی تاثیرگذارتره.
ما دیگه فقط یه مرورگر وب تو دستمون نیست. ما شاهد تولد دستگاه‌هایی هستیم که فکر میکنن، تحلیل میکنن و یاد میگیرن.
و از همه مهمتر، کنترل داده‌ها رو به خودمون برگردوندن. و فراموش نکنید که ما تازه اول راهیم.
بله، نگاه به آینده چطوره؟
پیش‌بینی‌ها برای سالهای 2027 و 2028 خیلی هیجان انگیزه. اپل برای تراشی E21 Pro برنامه ریزی کرده تا مدل‌های عظیم 10 میلیارد پارامتری رو محلی اجرا کنه.
وای!
و کوالکام داره روی محاسبات نورومورفیک کار میکنه، پردازنده‌هایی که دقیقاً از ساختار مغز انسان الهام گرفتن.
یعنی تو لحظه یاد میگیرن؟
آره، از محیط و رفتارهای شما یاد میگیرن و خودشون رو سازگار میکنن. ترکیب اینها با واقعیت افسوده رو هم تصور کنید. عینت‌های ویژن پرو اپل
که اطلاعات دنیای واقعی رو مستقیم روی چشم ما پردازش میکنن. بازارم قراره تا سال 2028 به 400 میلیارد دلار برسه.
با تجهیز 95% گوشی ها به این فناوری.
این اعداد واقعا سرگیجه‌آورن. ما داریم با سرعت به سمت دنیایی میریم که دستیار هوشمند شما را بهتر از خودتون میشناسه.
دقیقاً. و همین جاست که میخوام این گفتگو رو با یه ایده چالشی تموم کنم. این موضوع یه سوال مهمی رو مطرح میکنه.
چه سوالی؟
اگه این پردازنده های آینده قراره از مغز انسان الهام بگیرن و تو لحظه از تک تک رفتارها، عادتها و تصمیمات شما یاد بگیرن، مرز بین ذهن شما و ماشین کجا خواهد بود؟
سوال سنگینیه.
آیا واقعا این شما هستید که دارید به هوش مصنوعی جیبتون شکل میدین، یا این هوش مصنوعیه که به مرور زمان نحوه تفکر و تعامل شما با واقعیت رو شکل میده؟
عجب سوالی. فکر میکنم همه ما امروز چیزای زیادی برای فکر کردن داریم. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. تا برنامه بعدی به کشف کردن ادامه بدید.